اخا المظلوم 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 اخا المظلوم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد و اهل بیت هل اطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا فمن اعدائهم نتبرو الالله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام است. در نوبت قبل عدل معنا شد و عقل هم تفسیر شد. از بیانات امیر مؤمنان علیه السلام چنین برمی آید که عدل عبارت از آن است هر چیزی در جای خود قرار بگیرد، حق هر ذی حقی به او داده شود، حکم هر محکومی نسبت به او اجرا شود. همین تفسیر درباره عقل هم به عمل آمد. وقتی از علی ابن ابی طالب علیه السلام پرسیدند عاقل کیست؟ فرمود عاقل کسی است که هر چیزی را در جای خود قرار می‌دهد، هر سخنی را در جای خود می‌گوید، هر کاری را در موضع مناسب خود انجام می‌دهد. اگر عقل به این معنا تفسیر شد و عدل هم به همین معنا تفسیر شد، این دو کلمه گرچه مرادف هم نیستند ولی اینها مساویان، مساوقان، از نظر مصداق یکسانند. هر عادلی عاقل است و هر عاقلی عادل است و هر عدلی عقل است و هر عقلی عدل. اینها سخنان بحث دیروز بود با توضیح‌های لازم. اون چه در این نوبت مطرح است آن است که عدالت از اون واژه‌های شیرینی است که بشر طبعا شیفته آن است. ظلم از اون کلمات تلخی است که جامعه انسانی از اون متنفر است. عدل معنایش مورد علاقه همه است و ظلم معنایش مورد نفرت همه. اما حقیقت عدل چیست و حقیقت ظلم چیست؟ بین مردم اختلاف شدید است. سر اختلاف شدید آن است که منبع هستی به معرفت شناسی عدل و ظلم، عقل و جهل، حق و باطل، صدق و کذب، حسن و قبح فرق می کنند. می بینید برای یک سلسله قوانین و مسائل حقوقی باید انسان سه مقطع را طی کند. اگر این مقاطع سگانه و مراحل سگانه محفوظ موند، اون مسائل حقوقی یا قضایی یا قانونی سازمان یافته است، معماری شده است. در بحث‌های فقهی این رساله‌های عملیه که شما می‌بینید، این رساله‌های عملیه مشتمل بر احکام و مواد فقهی و فرعی است. این مواد فقهی و فرعی را از یک سلسله مبانی اصولی می‌گیرند که به استناد فنون مبنا این حکم برای اون موضوع است. اون موضوع دارای این حکم است. همه این احکام را از یک سلسله مبانی دریافت می‌کنند. اون مبانی را از یک سلسله منابع می‌گیرند. یعنی اگر از یک فقیه و اصولیدان سؤال کنید که سند این فتوای شما چیست، میگوید سند این فتوا فلون مبنای اصولی است، و اگر از او بپرسید دلیل اون مبنای اصولی چیست، میگوید فلون منبع قرآنی یا روایی، قول معصوم، فعل معصوم، سکوت معصوم، تقریر معصوم، وحی الهی است و وحی منبع معرفتی احکام خداست. پس یه سلسله منابع لازم است که اول و اصل است. از اون منابع مبانی استنباط می شود، از اون مبانی فروع فقهی، فقه با این سامان می پذیرد. حقوق هم همین طور است. اگر مواد حقوقی را مجلس شورای اسلامی تصویب می کند، این مواد حقوقی سندش اصول قانون اساسی است. اگر از مجلسیان سوال بکنید به چه دلیل این ماده را تصویب کرده اید، می گویند سند ما فرون اصل قانون اساسی است. اگر از مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بپرسید سند شما در نوشتن این اصول قانون اساسی چیست، این اصول قانون اساسی که مبانی مصوبات مجلس شورای اسلامی است، این اصول به کجا تکیه می کند، می گویند منابع این مبانی، منابع این اصول، منابع این مبادی قرآن است و سنت 14 معصوم، یعنی وحی الهی. بنابراین ما یک منبع لازم داریم، اولا یک مبنا لازم داریم، ثانیا و یک ماده لازم داریم، ثالثا تا این سامان بپذیرد. همه حقوق مدون به مبانی تکیه میکند، همه مبانی به منابع. اونها که به منبع فطرت، به منبع وحی که گفتار خدای خالق انسان و عالم و این آدم است تکیه میکنند، فقهشون معماری شده است و قانونشون معماری شده است و حقوقشون مهندسی شده. در نوبت دیروز ملاحظه فرمودید که امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود عدل معماری خوبی است، عدل مهندسی خوبی است. یک معمار خوب، یک مهندس ورزیده و کاراشنا هر چیزی را در جای خود قرار می دهد، پایه را در جای خود، در را در جای خود، دیوار را در جای خود، سقف را در جای خود. مصالحی که باید برای پایه و دیوار و سقف به کار ببرد در جای خود، قهرن این بنیان مرسوس است و رسین است و استوار. چنین کاری معماری شده است، مهندسی شده است. سخنرانی اگر مستند باشد، مبدع داشته باشد، مقدمه داشته باشد، فصول داشته باشد، نتیجه گیری داشته باشد، یک سخنرانی معماری شده به مهندسی شده است. کتاب اگر یک پیشگفتار عالمانه داشته باشد، یک فصولی داشته باشد، یک نتیجه گیری داشته باشد، یک فهرستی داشته باشد، یک کتاب معماری شده به مهندسی شده است. مسائل فقهی این طوره، حقوقی این طوره، اخلاقی این طوره، قضایی این طوره به مانند دار. در جریان عدل و ظلم که هم سبقه فقهی دارد هم رشته حقوقی دارد، همه ما این 7 میلیارد تقریبی بشری که روی زمین هستند، مواد عدل و ظلم را میپذیریم، اصول عدل و ظلم را هم میپذیریم. اما اختلاف اساسی آن است که این عدل را که به عنوان مبنای سلسله حقوق است شما پذیرفتید، این عدل را از کدوم منبع شما تفسیر جاشا میابید و تفسیر میکنید؟ اگر منبع فطرت است، اگر منبع وحی است، اگر منبعش کلام خدا و فعل خداست، این می تواند حقوق بشر را تدوین کند، قضای بشر را تدوین کند، فقه بشر را تدوین کند. زیرا این 7 میلیارد یک منبع مشترک دارند به نام فطرت و کلام خدا. ولی اگر از فطرت نگیرید، از وحی که کلام خداست نگیرید، بخواهید از فرهنگ مردم، عادات مردم، آداب مردم، سنن مردم، رسوم مردم، اندیشه های مردم بگیرید، اینها مختلفند. مردم که یکسان فکر نمی کنند، خصوصیت های زمان و زمین اینها فرق می کند. اگر منبع فرق کرد، مبنا فرق می کند. اگر مبنا فرق کرد، مواد حقوقی فرق می کند. میبینید اینا در جریان حقوق بشر حرفی برای گفتن ندارند. الان کشورها موادی را به استناد اون اصول حقوق بشر تنظیم میکنند. اصول حقوق بشر را از چی میگیرند؟ آیا از وحی میگیرند؟ آیا از فطرت میگیرند؟ که نمیگیرند. از طبیعت بگیرند، طبیعت مختلف است. مردمی که در مغرب زمینند با اون اقلیم خاص، با مشرق زمین فرق میکنند. مردم قطبی با استوایی فرق میکنند. مردم منطقه گرمسیر و سردسیر فرق میکنند. مگر ما طب جهانی داریم؟ مگر میشود طب جهانی باشد؟ مگر میشود عصاره یک گیاه را با یک اندازه برای همه تجویز کرد؟ مگر میشود مردم مناطق قطبی را با همون دارویی درمان کرد که مردم مناطق گرمسیر و استوایی رو درمان میکنید؟ ناچار فرق میکند، کمش فرق میکند، کیفش فرق میکند. این چنین نیست که شما یه اصل جامعی برای این 7 میلیارد بشر بتوانید تنظیم بکنید. طبیعت را با فطرت نباید اشتباه کرد. طبیعت اختلاف پذیر است، فطرت سالم است، اختلاف پذیر نیست. فطرت فرا طبیعت است، مربوط به جان آدم است، مربوط به روح آدم است. انسانیت انسان در شرق و غرب یکسان است، در شمال و جنوب یکسان است، در قطب و استوا یکسان است، در گرمسیر و سردسیر یکسان است، عرب و عجم یکسان است، تازی و فارسیش یکسان است. فطرت یکسان است، می تواند منبع اصول مشترک باشد. بون اصول مشترک میتواند مبدع و ریشه برای مواد مشترک باشد. الان شما میبینید کشتن مردم بیگناه فلسطین را عدل می دانند، نه اینکه ظلم بدانند و بگویند ما ظالم و رهزنیم. این را عدل می دانند، این را به محاکم قانونی می برند. سرش این است که عدل را اینها طرزی تفسیر می کنند که با اقلیم خود اونها هماهنگ است. تفسیر عدل را که از عقل نمی گیرند، از فطرت نمی گیرند، از وحی نمی گیرند، از خواسته برخواسته از جهلشون می گیرند، از خواسته سیاسیشون می گیرند. سیاست اونها منبع تعریف عدل است، آداب و سنن اونها منبع تعریف عدل است. اینها منبع اساسی ندارن. وقتی منبع نداشتن، این اصول ارزشی می شود بی منبع. یعنی این اصولی که فعلا در رسانه‌های بین المللی رایج است، همه اینها مورد احترام ماست، ولی باید از این منبعی گرفت. مبارزه با تروریسم، حقوق بشر، مساوات، مواسات، عدالت، آزادی، استقلال، اینا همه اصول ارزشی است. اما وقتی بخواد تفسیر بکنید، میبینید او عدل را طوری تفسیر میکند که صهیونیست میشود عادل، فلسطینی مظلوم میشود ظالم. تروریست را طرزی معنا میکند که فلسطینی مدافع میشود تروریست و صهیونیست مهاجم اشغالگر می شود عادل. العدل ما هو، العقل ما هو، حریت ما هیه، امنیت ما هیه، اینا رو باید از منبع مشترک گرفت. اینا چون منبع مشترک ندارن، حقوق مشترک هم نخواهند داشت. مبانی مشترک نبود، حقوق مشترک هم ندارن. فلسفه حقوق عهده‌دار اون منابع معرفتی است که بعد از منابع هستی شناسی است. لذا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اول آمده عقل را تفسیر کرده به استناد وحی الهی، عقل را ما مشابه همون عقل تفسیر کرده. قهرن این معانی نزدیک هم می شود، یعنی عدل، عقل، حق، صدق، حسن و حسن، اینا یکسان خواهد بود. ظلم، باطل، کذب، منکر، قبیح، جهل، اینا هم کنار هم قرار می گیرن. هر کاری که معماری شده باشد عدل است و عقل، هر کاری که معماری نشده باشد ظلم است و قبیح. تعبیر قرآن کریم این است که اینا هم فی امر مریجن، اینا تو هرج و مرج زندگی میکنن، یعنی چیزی را در جای خود قرار نمیدهن. اگر اصول از یک منابع گرفته نشود میشود هرج و مرج. قرآن میفرماد فهم فی امر مریجن، یعنی اینا تو هرج و مرج زندگی میکنن. اون پایه را به جای دیوار قرار میدن، دیوار را به جای پایه قرار میدن. وجود مبارک امیر البیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه همین معنا را به صورت پوستین وارو در آورده. فرمود اینا اسلام را یا اون معارف را وارونه پوشیدن. لبس الاسلام و لبس الفروه مغلوبن. اگر شما کتی را وارونه بپوشید، یا بالا را پایین کنید، یا پایین را بالا کنید، یا آستر رو ابره کنید، یا ابره رو آستر کنید، کار کت از او ساخته نیست. فرمود اینا حقوق بشر را وارونه کردن، یعنی آستر رو ابره کردن، ابره رو آستر کردن، بالا را پایین کردن، پایین را بالا کردن، زیر را رو کردن، رو را زیر کردن. لبس الاسلام و لبس الفروه مغلوبن، یعنی پوستین وارو. اینا الان حقوق وارو در بر کردن و این حقوق وارونه شده به عنوان پوستین وارونه شده در دست غرب است و میخوان همین را اجرا کنند. هر وقت رهبر الهی قیام کرد، خواه به صورت نبوت و رسالت، خواه به صورت امامت و خلافت، خواه به صورت نیابت، میبینید یک نقطه عطفی در جهان پیدا شده، اعتراض یک عده پیدا شده می شود، قیام یک عده است و مقاومت عده دیگر. انبیا سلام الله علیهم آمدند تا هم عدل را تفسیر کنند، تبیین کنند، بعد اجرا کنند. عقل را تفسیر کنند، تبیین کنند، بعد اجرا کنند. حق را تفسیر کنند، تبیین کنند، بعد اجرا کنند. صدق را تفسیر کنند، تبیین کنند، بعد اجرا کنند. حسن را تفسیر کنند، تبیین کنند، بعد اجرا کنند. سالیان متمادی زحمت انبیا علیه السلام این بود که بگوین عدالت یعنی چه. شما میبینید عدالت یه واژه‌ای است که خیلی‌ها به او علاقمندند و در نوشتن انشا و مقاله و اینها اولین چیزی که انتخاب می‌شود همین عدل است. یه بیان نورانی در نهج البلاغه است و بود این عدالت برای سخنرانی و مقاله نویسی و انشا نویسی خیلی میدان بازی دارد، برای گفتن خیلی میدانش باز است، ولی برای عمل کردن میدانش بسیار بسته و باریک است. برای حمایت لفظی میبینید میدانش خیلی وسیع است، برای جانبداری عملی میبینید عاملان به این کمند. اول این آمدن عدالت را معنا کردن که هر کسی به اندازه هستی خود حقی در عالم دارد. آمدن گفتن این عالم معماری شده است، هیچ نقصی در عالم نیست، نه کم است، نه زیاد است، نه هماهنگی نیست. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، از عدل نظام هستی به عادل بودن نظام آفرین پی بردن. خدا عادل است، برای اینکه اعطا کل ذی حق حق، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. او معمار خوبی است، او مهندس خوبی است، چیزی را کم نذاشته، چیزی را اضافه نکرده. میبینید صدها دانشکده پزشکی است برای فهمیدن سلامت و بیماری انسانی که از یک قطره آب ساخته شده. الم یکو نطفتا من منی یمنا، فرمود این یک قطره آب را خدای انسان آفرین به قدری مهیر العقول ساخته شد. با این که الان صدها دانشکده پزشکی شب و روز تلاش و کوشش میکنن، تازه گوشه ای از اسرار خلقت سلامت و مرض این یه قطره آب را به دست آوردن. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، سراسر جهان همین طور است. فرمود شما ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، هیچ جا فوتی نشده، کمبودی نشده، نارسایی مشهود نیست. پس صدر و ساقی جهان معماری شده است، عدل است، که بالعدل قامت السماوات والارض. و خدایی که معمار این مهندسی است، مهندس این هندسه است، می شود عادل. انبیا را و همه ما را به عدل دعوت کرده، فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان. در بین جوامع بشر انبیا ممتازند که باید عدل را معنا کنند، بعد از تفسیر و تبیین اجرا کنند، رهبری جامعه را به عهده بگیرند، لذا مبارز می طلبند. وجود مبارک رسول گرامی فرمود امر طول عدل بینکم، من مأموریت یافتم که عدالت را اجرا کنم. همه بشر مأمور اجرای عدلن، این طور نیست که عدل بر اونها واجب باشد، بر همه ما واجب است. اما رهبری عدالت به عهده انبیا و اولیاست، از اون گذشته رهبری عدالت به عهده ائمه هدات مهدیین است. نه حضرت حسینی سلام الله علیه برای همین است که پیام اون حضرت این است که امر طول عدل بینکم. نهضت اون حضرت از اینجا شروع شده که فرمود مگر نمی‌بینید به حق عمل نمیشه.